إنه خير ناصر صلى الله عليه وسلم. فلعنة الله على عبد الله. سلام در جواب از اشکالی بود که این اشکال در حقیقت از نهایی شیخ و اطبار و رضوان الله تعالی علیهم و صاحب کفایی شده بود. حاصل آن اشکال این بود که اگر خروج از دار قصدی واجب نباشد، ذی مقدمه که تخلص از قصد است یا باید بگیم واجب است یا واجب نیست. اگر واجب باشد تکلیف به غیر مقدور می شود، تو فرض این است که مقدمه حرام است، با حرمت مقدمه ترک او لازم است، با اینکه بدون این مقدمه تحقق پیدا نمی کند ذل مقدمه. و یا این است که وجوب ذل مقدمه باقی نیست، در این صورت لازم می آید این که شیئی که واجب بوده است وجود او بدون این که امتثال بشود ساقط بشود، به سقوط وجود. این در حقیقت خلاف حکمت است، چون مولا انشاءه عبثاً که نمی کند. پس بنابراین باید ما قائم به وجود مقدمه بشویم تا این که هم مرتکب سقوط وجود نشده باشیم و همین که مبتلا به تکلیف به ما لایتاق و به غیر مقدور نشده یا زلش کن. صاحب کفایه از این اشکال دو جواب دادن. جواب اولشون این بود که فرمودن در ما نحن فی مقدمه گرچه واجب به وجود شرعی نیست، اما وجود عقلی مقدمه ثابت است و کفایت می کند برای اینکه تکلیف به غیر مقدور نشود وجود مقدمی عقلی مقدمه که مقدمه عقلا واجب باشد. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بر این جواب صاحب کفایه اشکال کردند و حاصل اشکالشون این بود که در اینجا عقل اولا حکمی ندارد تا اینکه بگیم مقدمه واجب است به وجوب عقلی، و ثانیا جواب این اشکال این است که گفته بشود که در این مورد وجه عدم وجوب مقدمه این نیست که امکان ندارد سرایت وجود از ذل مقدمه به مقدمه، بلکه وجه این بود که اگر ما بگوییم ایجاد بکند شخص اون چرا که توقف دارد بر امری که مبغوض مولاست، این منافات دارد با غرض. تخلص از قصد در اینجا حسب الفرض متوقف شده است بر ایجاد قصد خروجی، که این قصد خروجی هم منفور مولاست. پس نتیجتاً اگر واجب باشد قصد خروجی نقض غرض شده است، چون شما میگویید لعجل تخلص عن القصد خروج واجب است و الخروج ایذن قصد قرضی که به خاطر اون قرض نهی از قصد فرموده است، این قرض نقض شده است به واسطه ایجاد قصد خروجی. این سر عدم سرایت وجود از ذل مقدمه به مقدمه است. پس بنابراین در ما و این معنا فرق نمی کند که حاکم به وجود شارع باشد یا حاکم به وجود علا فرض تسلیم فرمایش صاحب کفایه عقل باشد، عقل باشد این اشکال باقی. پس سر این که ما میگوییم مقدمه وجود ندارد، نه اون چیزیست که صاحب کفایه ادعا کرده که بگن بعد وجود عقلی کفایت میکند، بلکه سر این است که وجود مقدمه در اینجا مستلزم نقض غرض است. چون مستلزم نقض غرض است، از این جهت است که وجوب از دل مقدمه سرایت نمی کند به این مقدمه. با هاکذا در مسئله شرب خمر، حفظ نفس واجب است از هلاکت، اما در اینجا بگوییم وجوب از دل مقدمه منتقل بشود به مقدمه ای که عبارت است از شرب خمر. شرب خمر لعجل غرضین حرام شده است و اون ورریست که مترتب بر اون شرب است. حالا اگر بگیم شرب واجب است، معنیش این است که اون غرضی که به خاطر او شرب متعلق نهی شده است، اون غرض را نقض بکند خود مولا یا عقل. پس بنابراین نمیتوانیم ملتزم به وجود بشویم. پس ایجاد اون چیزی که یتوقف واجب بر او خارجن، این مستلزم نقض غرض است و این معنا که موجب نقض غرض می شود هم در فرض وجوب شرعی مقدمه در ما نفی است و هم بر فرض وجوب عقلی. این حاصل جوابی است که باید داده بشود، نه اونچه را که صاحب کفایه فرموده است. پس در مدعا مرحوم شیخ رضوان الله علیه با صاحب کفایه موافق است، ولی در دلیل برای اثبات مدعا موافق نیست. یعنی مرحوم شیخ هم در همین بیانی که عرض شد می‌فرمایند مقدمه وجود ندارد خلافاً لشیخ و اتباع او. چرا وجود ندارد؟ چون موجب نقض غرض می شود. خلاصه کلام، صاحب کفایه در جواب هم در نخیر وجود دارد، ولی که وجوب عقلی، وجوب شرعی نمی شود داشته باشد چون حرمت دارد، ولی وجوب عقلی دارد. با بیان مرحوم شیخ چه وجوب عقلی داشته باشد چه وجوب شرعی در هر دو صورت صحیح نیست و نمی شود وجود داشته باشد. لذا کلام مرحوم شیخ در حقیقت به اون چرا که صاحب کفایه ادعا کردن در اول بحث بیشتر او را ثابت می‌کند تا اون خود صاحب کفایه بیان کرده، چون در اینجا در واقع تسلیم وجوب عقلی شده است و با حالی که مدعای ایشان این است که مقدمه ابدا وجوب ندارد چه شرعا و چه عقلا، ولی با این جوابی که داده است در حقیقت تسلیم وجوب عقلی مقدمه شده است. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه به هیچ وجه تسلیم وجوب عقلی وجوب نشده است، شرعا کان او عقلا. این جواب اولی است که صاحب کفایه دادن. مرحوم شیخ جواب رو مردود دانستن، جواب دیگری خودشان بیان کردن که همون از راه نقض غرض بود. و اما بحث امروز ما جواب دوم، اینو اعاده کردیم تا اینکه مطلب بهتر واضح بشود. و اما جواب دوم و همچنین به ذهن ما بیاد چون درست فاسده شد برمان، جواب دومی که از این اشکال که عرض کردیم بیان فرموده از صاحب کفایه، حاصل جواب دومشان این است که می‌فرمایند اگر ما بر فرض شق دوم رو اختیار بکنیم که می‌گوییم شمای مستشکل گفتید پس از آنی که این واجب متوقف شده است بر انجام حرام، از دو حال خارج نیست، سلام علیکم، یا این است که اون واجب بر وجوبش باقی است که لازم نیامد تکلیف به غیر مقدور، یا اون واجب به وجوبش باقی نیست، که این اشکالش این بود که شما بنابراین اون چرا که انشاء کرده بودین، انشای به عنوان وجوب انشاء کرده بودین، از او رقیت کردین بدون اینکه ایجاد بشود. این در حقیقت اشکالشان بود. عبارتی که از اونها در من جلسه قبل عرض کرده بودیم این بود که یا شما باید قائل بشوید به وجوب مقدمه که نمیتوانیم، یا قائل باید بشویم به این که اون واجب از وجود خودش ساقط شده است تا نتیجتا مقدمه واجب نباشد. اگر مقدمه رو واجب ندانستید باید ملتزم به یکی از این دو تا بشویم، یا بقای وجود لازم تکلیف غیر مقدور، یا عدم بقای وجود ذل مقدمه لازم یا ذل مقدمه وجود اون ساقط بشه بدون انتصار. در جواب دوم میفرمایند ما شق دوم رو اختیار میکنیم. این تعبیر از تفاوت این جوابین اینه، در جواب اول شق اول اختیار کردن، ما ملتزم میشویم به بقای وجود ذل مقدمه. شما گفتین تکلیف غیر مقدور است، صاحب کفایه فرمودن در صورتی تکلیف غیر مقدور است که مقدمه واجب نباشد مطلقا، والی که واجب است به وجود عقلی. این کلام ایشان بود. در جواب دوم میگن ما شق دوم رو اختیار میکنیم، میگیم پس از آن که مقدمه حرام شد ملتزم میشویم به عدم وجود ذل مقدمه. وجوب ذل مقدمه میگیم ساقط است. چرا؟ چون در فرض حرمت مقدمه دیگه معنا ندارد ذل مقدمه باقی باشد بر وجود. حتی در اونجایی که اینجا بیان صاحب کفایه است، حتی در اونجایی که عقل حکم به لزوم مقدمه داشته باشد. چطور؟ میفرماید برای خاطر این که از ضرورات تقدر به قدرها اولا، ثانیاً باید ببینیم اون مانع چه چیز است، چون مانع به مقدار مانعیتش جلوی شیء ممنوع را میگیرد. آیا حرمت مقدمه در اینجا مانع وجوب است نسبت به جمیع مراتب وجوب، اعم از مرتبه ملاک و حکم اقتضاءً و حکم در مرحله فعلیت، یا اینکه نه مانع مانعیت دارد فقط نسبت به مقام فعلیت؟ صاحب کفایه ادعایشان این است، می‌فرماید در فرض حرمت مقدمه مثل مانع حنفی و مثل مسئله شرب خمر برای حفظ نفس، اون چه که این حرمت مقدمه به عنوان مانع ایجاد می کند مانع فعلیت وجوب ذل مقدمه است، ولیکن مانع از ملاک یا مقام اقتضاء ذل مقدمه به عنوان حکم نیست. پس ملاک ذل مقدمه سر جای خودش موجود است، حتی حکم انشاء هم شده است ولیکن به فعلیت نرسیده است، چون المانع لا یمنع الا از همون حیثیتی که مانعیت دارد. حرمت حرمت فعلیت، قهرن حکم مزاد فعلی، حکمی که در مقام فعلی با اون مزاد دارد، وجودی که در مرحله فعلیت باشد با این حرمت فعلی ناسازگار است. دقت فرمودین؟ پس تضاد بین دو شیء که دو امر وجودی که می شود در رتبه یک دیگر باید باشد، ولیکن در سایر مراتب بینش تضاد نیست. حرمت فعلیه با وجوب فعلی مزاد است، اما اگر وجوب در مرحله اقتضا باشد بینش تضاد نیست، کما اینکه با ملاک وجوب هم تضادی نخواهد داشت. این خلاصه اون چیزی است که در اینجا بیان فرمودن. لذا میگوید حرمت مقدمه فقط مانعیت دارد از این جهت. پس اون چه که ساقط می شود قهرن چی باید باشد؟ فعلیت وجوب ذل مقدمه است. خب اگر ما ذل مقدمه‌ای به عنوان واجب فعلی نداشتیم، ملتزم به حرمت مقدمه می شویم، آیا تکلیف به غیر مقدور شده؟ خیر، چون ما تکلیف فعلی اساسا نداریم، تکلیف فعلی نداریم که بگیم بنابراین تکلیف فعلی ما متوقف شده است بر امری که ضد اوست و وجود احد و ضد این مقدمه ضد آخر نمی شود باشد که سابقا بیان کرده بوده. خیلی اون چه که در اینجا باقی می ماند عبارت است از ملاک اون ذل مقدمه و مقام اقتضاء اون، که با این ملاک حرمت فعلیه مقدمه مضاده ندارد و تضاد بینشان نیست. پس نتیجتا عدم التزام به وجوب ذل مقدمه مشکل را حل می کند، دیگه تکلیف به غیر مقدور نخواهد شد. این فرمایش صاحب کفایی است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این بیان را قبول دارد و در مقام تأیید این فرمایش صاحب کفایه اینجا مطلبی را بیان فرمودند تحت عنوان انقلت. این انقلت ایشان دیگه اشکال به صاحب کفایه نیست، اینا دقت داشته باشیم، دفاع از صاحب کفایه، که اگر کسی در مقام اشکال بر صاحب کفایه بر بیاد و بگوید شما این چنین بگوید اگر ملتزم به وجوب مقدمه بشوید کما اینکه شیخ رضوان الله تعالی علیه شده است، هیچ اشکالی ندارد. و چرا شما ملتزم به وجوب مقدمه نمی شوید؟ چرا؟ زیرا اون چه که به عنوان اهم در اینجا هست که به خاطر روی شما مقدمه را ولو محرمه هست میخواید ایجاد بکنید. اهم چیست در اینجا؟ در مثالی که مرحوم شیخ فرموده است، حفظ نفس است و فلاکت. در مثال ما نحن فی چیز اهم، تخلص از غصب. این اهم اگر فعل مباشری مولا باشد آیا اهم را اراده می کرد یا نمی کرد؟ قطعا اراده می کرد، یعنی اگر فعلی باشد از خود او باید صادر می شود، قطعا مولا نسبت به فعل اختیاری خودش که اهمیت داشته باشد نسبت به امر آخری، اون اهم را قطعا اتیان می کند و به تبع اراده اهم، به اراده تکوینی مهم را هم چی می کند؟ آقا اراده خواهد کرد. این در باب اراده تکوینی است. وزان اراده تشریعی هم وزان او وزان اراده تکوینی است. در اراده فقط تفاوتشان این است که در اراده تکوینی متعلق اراده فعل خود مرید است و مولا، در اراده تشریعی متعلق اراده فعل غیر است. این تفاوت بینشان است. حالا بر این اساس این مستشکل ممکن است این چنین بگوید، همون گونه که اگر فعل اهمی وجود داشته باشد در باب اراده تکوینی، یریده مولا ام لا یرید، قطعا اراده میکنه، به تبع اراده اهم مقدمه اهم قهرن، به تبع او میشود مراد و متعلق اراده. چون اراده تشریعی در این جهت مانند اراده تکوینی، در اراده تشریعی هم این چنین میگوییم که اگر اهمی وجود داشته باشد اون اهم را مولا امر می فرماید، مقدمه اون اهم ایزن به تبع اهم می شود مأمور به فعلا. هازا وچی ندارد ما انکار بکنیم وجوب مقدمه را، چون ذل مقدمه اهمیت دارد، مولا او را اراده کرده است. پس این انقرد به تعبیر دیگری اینجوری بیان میکنیم، شمای صاحب کفایه و همچنین مرحوم شیخ رضوان الله تعالی تبعاً به صاحب الکفایه نباید شق دوم را اختیار بکنید. این چنین مطلب ها دقت کنید که این اشکال در واقع انقل هم بر صاحب کفایه از اولاً و بر مرحوم شیخ است به تبع او، که تبعیت از صاحب کفایه فرمودید و میگویید ما شق دوم را اختیار میکنیم حسب جواب دوم و ملتزم میشویم به عدم وجوب ذل مقدمه. این صحیح نیست. چرا؟ چون اگر اهمی و مهمی در میان باشد و دوران امر به عنوان تزاحم بین اهم و مهم باشد، مولا کدومی که اختیار میکند؟ اهم را. و در اینجا هم چون اراده تشریعی و تکوینی با هم تفاوتی ندارند الا در این که اول متعلق است به فعل خود مرید و دوم متعلق است به فعل غیر مرید که مکلف باشد. همین تفاوت رو دارد. با وجود اهم معنا ندارد که اهم اراده نشود و معنا ندارد حکم نسبت به اهم فعلی نشود و حکم مهم فعلی باشد. اینجا اون حکمی که در بین این دو، یعنی حرمت مقدمه و وجوب ذل مقدمه، لما کان ذل مقدمه اهم از مقدمه، پس وجوب فعلیان نه حرمت مقدمه. اگر وجوب فعلی شد شما مباید شق اول رو اختیار بکنی که عبارت بود از چی؟ که وجوب ذل مقدمه به حال خودش باقی بماند. اگر وجوب ذل مقدمه به حال خود باقی موند، وجوب مقدمه وجوب تبعیان قهرن این به تبع ذل مقدمه میشود واجب. و فرمایش شیخ کاملا متین هست که میفرماید ما ملتزم به وجوب مقدمه میشویم. چرا؟ چون ذل مقدمه واجب است. پس این در واقع هم اشکال است به صاحب کفایه، هم اشکال است به مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که شما دو بزرگوار و من تبعتان نمیتوانند شق اول را اختیار، شق دوم را اختیار بکنند و نمیتوانند ملتزم به عدم وجود ذل مقدمه بشوند، بلکه لابد از اینکه شق اول را اختیار بکنید و اون بقای وجود ذل مقدمه. شما اگر بقای وجود ذل مقدمه را اختیار کردید، لابد دید از اینکه به وجود مقدمه هم ملتزم بشوید. چرا؟ چون وجود مقدمه وجوبون تبعیون و وجوب مقدمه را تا قبول کردین ثابت میشود مدعای مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. پس دوباره فرمایش مرحوم شیخ زنده شد و اون فرمایش کاملا باید بگیم چی صحیح است. این حاصل اشکال. خوب دقت کنید که سلسله اشکال چجوری مطلب رو برخورد. پس اینجا این عبارت انقل اولا در مقام اشکال به صاحب کفایه نیست. دقت بفرمایید، دفاع از صاحب کفایه است. جواب دوم رو مرحوم شیخ قبول دارند. بر این اساس مستشکل اشکال میکند که اصلا اساسا التزام به شکل ثانی صحیح نیست. شما نمیتوانید ملتزم، مگر همینجوری به اصطلاح تعبیر دیگر می، مگر گتره ای که نیست که اختیار کردن بگه ما ملتزم به وجود ذل مقدمه میشیم یا نمیشویم. اینجا مزاحمت است بین حرمت فعلیه مقدمه، نه به عنوان مقدمیت، حرمت ذاتیه او، و وجوب ذل مقدمه. لما کان وجوب ذل مقدمه اهم فلا بد من الالتزام به بقای وجوب الاهم. نه اینکه ما ترک بکنیم وجوب اهم را بگیم که فعل حرمت فعلیه مقدمه به فعل اون باقی است ولی کن وجوب ذل مقدمه باقی نیست. این التزام نیست. چرا؟ چون اهم و مهم داریم. با وجود اهم معنا نداره شما رفعیت بکنید از اهم و بره به سراغ مهم. اینجا حکم فعلی عبارت است از وجوب ذل مقدمه. نمیتوانید بگید حرمت مقدمه حرمت فعلیه و قضیه بالعکس میشود. بنابراین شما ادعا میکردید که حرمت فعلیه مقدمه مانعیت دارد از فعلیت وجوب ذل مقدمه. این خلاصه کلام مرحوم صاحب کفایه بود. قضیه بالعکس است. وجوب فعلی ذل مقدمه مانعیت دارد از فعلیت حرمت مقدمه، مضافاً بر این که حرمت مقدمه حرمتی است که اضطرار الان واقع شده است و در ظرف اضطرار معنا ندارد که شخص به اصطلاح حکم در حق او باقی باشد. لذا حتی خود صاحب کفایه قائل نبودند به این که حرمت وجود دارد، بودند حکم حرمت است، وجود حکمی دارد که یعنی چی؟ مبغوضیت موجود است، نه اینکه خود حرمت فعلی الان داشته باشیم، چون به اضطرار هم ساقط می‌شود. ولذا اونایی که ملتزم شدن حتی به بقای حرمت مثل صاحب قوانی مورد هجمه صاحب کفایه واقع شده است. پس بنابراین ما التزام به شق ثانی نمیتوانیم پیدا بکنیم تا گفته بشود که پس بنابراین ذل مقدمه وجوب ندارد. وقتی وجوب نداشت راهی برای وجوب مقدمه نمیماند و اون چی که موجود است عبارت از حرمت فعلیه مقدمه. ابدا این حرف اساسی ندارد. این حاصل اشکالی است که در اینجا شده است. جواب این اشکال این است که خوب دقت بفرمایید. بحث ما تارتن در این است که آیا اراده و کراهت و همچنین در مرتبه دوم بحث و زجر مولا ناشی از اغراضی است که در نفس مولا وجود دارد یا ناشی از غرض نیست؟ این یک مرحله از بحث است. خب واضح است که این مطلب یک امر مسلمی است و نقض غرض هم یک مطلبی است که شاید از به اصطلاح بطلان او از فطریات باشد. حالا به تعبیر مرحوم عاشق می‌فرمایند هیچ عاقلی نقض غرض را به هر حال جایز نمی‌داند و مستحیل است نقض غرض در نزد هر عاقلی فکر به این که مولا که در رأس عقلا است نقض غرض کند. این میگم به مسلم است. خب بنابراین با وجود استحاله نقض غرض چگونه می شود شرب خمری که حرام است بشود واجب؟ چگونه می شود غسلی که حرام است بشود واجب؟ ببینید دقت بفرمایید. فرق است بین این که ما بگوییم اون حرمتش باقی است ولی به جهت مقدمیت انجام بدیم تا به مفسده اقوا مبتلا نشویم، اون یک حرف دیگری است. ولی که اون که ما بگوییم واجب است که مدعای شیخ رضوان الله تعالی علیه هست که می فرمایند مقدمه در این حالی که مبغوض است اما وجوب فعلی دارد، این محل حرف است. این که واجب باشد یعنی مولا در واقع غرض از تشریع حرمت را نسبت به غصب نقض کرده است، غرض از تشریع حرمت را نسبت به شرب خمر نقض کرده است. چون نقض غرض جایز نیست نمیتوانیم رفع ید از این حرمت بکنیم، پس این حرمت به حال خودشی باقی است. اگر حرمت به حال خودش باقی شد ایجابی از ناحیه مولا ولو ایجابا مقدمیا لا یعقل است، چون مستلزم نقض غرض است. اگر این شد فلنا ان نلتزم به این که ما شق دوم رو اختیار میکنیم که عبارت باشد از این که بگوییم ذل مقدمه وجود ندارد، معذالک نمیتوانیم وجوب شرب یا وجوب خروج را ثابت بکنیم از ناحیه مولا. چرا؟ برای خاطر اینکه حکم به وجوب مقدمه ولو من العقل مستلزم نقض غرض خواهد بود. از این راه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی می‌فرمایند ما راهی برای حکم به وجوب مقدمه نداریم ولو اینکه این وجوب وجوب مقدمی باشد، چون مستلزم نقض غرض است. بله در جایی که فعل مباح باشد امکان دارد بگیم مقدمتا بشود واجب، ولی چیزی که حرام است نمی‌شود وجوب مقدمه پیدا بکند. نه عقلا و نه شرعا. از این بیان می‌فرمایند پس بنابراین تحقیق این است که نهی متعلق به مقدمه به همون مقام حالا اگر بگیم فعلی نیست ولی که نهی باقی است ولو به وجود اقتضایی و مأمورون به نمی‌شود به واسطه اضطرار. برای اضطرار جلوی فعلیت حکم را می‌گیرد اما مانع یا این که مانع از اصل وجود حکم بشود و حتی مرحله اقتضای او را از بین برود فکیفه به مقام ملاک، این را مانعیت ندارد. اضطرار موجب می شود که ما حکم فعلی نسبت به شرب خمر نداشته باشیم به عنوان حرمت. حرمت فعلیه نداریم، کما اینکه حرمت فعلیه ندارد خروج از دار قصدی. اما اینکه بگیم این قصد نیست و نتیجتا امکان اینکه بگیم حتی واجب هست و محبوب مولا بشود، اینا تمام در حقیقت قابل قبول نیست. چرا؟ چون موجب نقض غرض می شود. پس از این راه که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وارد شدند جایی برای این اون چرا که در این انغلت مستشکل بر صاحب کفایه یا مرحوم شیخ وارد بخواد بکند جایی نمیمانند. و اما مطلب دیگری که در اینجا میشود گفت این است که قول به بودن خروج مأمورون به با جریان حکم معصیت بر او به خاطر نهی سابق، این قول هم فاسد است با این بیانی که مرحوم عاشق فرمودند. به این عبارت مرحوم عاشق میرسیم که نتیجه میگیرند دیگر از این بیان ما یک مطلب دیگری هم استفاده میشود و اون این که اگر گفته بشود ما شیخ انصاری یا اتباع او، اگر بگوییم این به تعبیری که من درس میکنم شاید راحت تر مطلب رو بشه برسونیم، این قلت ما قبول داریم نقض قرض امریست که لا یصدر من العاقل فکیفه بالمولا، ولیکن نقض قرض کی میشود؟ موقعی که ما قائل بشویم خروج از دار قصدی نه تنها که حرمت ندارد، مقصده هم ندارد، استحقاق و عقوبت هم ندارد. شرب خمر که حرام بود موقع نقض قرض می شود که بگوییم نه تنها که حرام نیست، مقصده هم ندارد، حرمت به هیچ وجه ندارد، حرمت ندارد نه فعلا و نه اقتضاعا، مقصده هم برای مترتب نیست. اگر این رو بگیم میشه نقض قرض لا یسر من العاقل. ولیکن اگر فقط منکر فعلیت این حرمت بشویم، استحقاق و عقوبت در جای خودش باشد به خاطر نهی سابق، مقصده واقعی که منشأ حکم شارع به تحریم اون هم در جای خودش باشد، اینجا دیگه نقض غرض نشده، می شود بگوییم خروج واجبون فعلا، شرب خمر واجبون فعلا، بدون این که حرمت واقعی، حرمت اقتضایی و ملاک واقعی از بین برود. پس نقض غرض نشد. نقض غرض در صورتی است که ما مراحل قبل حکم را منکر بشویم، که ما این که اصلا ملاک را هم بگیم چی؟ دیگه در اینجا ملاک ندارد، اینجا نقض غرض است، ولی بنابر فرض دوم دیگه نقض غرض نیست. مرحوم عاشق رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند این قول که بگوییم خروج اگر واجب بشود با بقای مفسده واقعیه و حرمت اقتضاییه که استحقاق و عقوبت را دارد، بنابراین نقض غرض نیست. میگه واجبی را انجام داده است که در این حالی که واجب انجام شده است چوبم می‌خورد به خاطر انجام او. شرب خمر انجام داده است، با اینکه این شرب خمر واجب است چوبم میزنن به خاطر شرب خمر، در اون مثال محل بحث ما به خاطر قصد چوب هم میخورد. اگر بگیم چوب نمیخورد نقض غرض شده است، ولی نه چوب میزنن به خاطر نه، در این حال واجب را انجام داده است. از بیان ما میفرمایند بطلان این کلام هم واضح میشود. دو تا جواب از این قول دادن که بقای واجب باشد بالفعل، در این حال بقا باقی باشد استحقاق و عقوبت لنهی سابق، که اگر این را قائل بشویم کأنه ابتلاء به نقض غرض هم نشده این حسب جوان این مدعی. این دو جواب را ان شاء الله فردا است.